خبر. اولین کافه شنیواری برای مرور خبرهای سلامت. کافه خبر.
الهی با امید تو، به نام خدایی که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. سلام به شما. من امین زیایی هستم و با اولین کافه شنیداری رادیو سلامت به اتفاق همکاران پرتلاشم تا ساعت 21 در خدمت شما هستیم. با خدمت عزیزانی که از امشب به جمع ما پیوستن عرض بکنم، هر هفته کافه خبر رو از شنبه تا سه شنبه رأس ساعت 23 دقیقه تا 21 میتونید شنونده باشید. با خبرهای حوزه سلامت که اونها رو در این کافه به اتفاق شما عزیزان مرور میکنیم. در این کافه سر میزهای مختلف با شما گفتگو خواهیم داشت و میز اختصاصی روزهای یک شنبه هم در اختیار شماست که خود شما بله اون رو رزرو کردید و موضوعی که حتما امشب بهش خواهیم پرداخت قطعا برای شما شنیدنش جذاب خواهد بود. اما عزیزان شنونده، در میز خبر امشب به این خبرها خواهیم پرداخت. محدودیت تردد جاده‌ای در تعطیلات عید فطر اعلام شد. پلیس راهور در اطلاعیه‌ای محدودیت‌های تردد جاده‌ای در تعطیلات عید فطر را از روز سه‌شنبه 21 فروردین تا روز شنبه 25 فروردین اعلام کرد. خبر بعدی این که تنها 1% اقلام دارویی وارداتی هستند. اما تولید واکسن آنفولانزای فوق حاد پرندگان با فناوری نوترکی. و خبر بعدی در میز خبر امشب با اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری نماز عید فطر در استان تهران. اما اگر موافق باشید بریم سراغ میز پیشخانه امشب.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
خب تعدادی از خبرها رو خدمت شما عزیزان تیترش رو اعلام کردم، خبرهای دیگری هم در دست هست که خدمت شما اعلام میکنم. حداقل مقرری بیمه بیکاری در سال 1403 معین شده. 80% دیوکسید کربن جهان تولید فقط 57 شرکت هست. اما میز تحلیل امشب اختصاص پیدا میکنه به این عنوان: سلامت من حق من که ارتباط داره با روز جهانی سلامت. اما میزی که شما عزیزان اون رو رزرو کردید ارتباط پیدا میکنه با مدیریت پسمان، یکی از مشکلات بسیار حاد محیط زیستی. مبحث مدیریت پسماند و مدیریت نادرست پسماندها و خطرات زیادی که برای سلامت انسان و طبیعت وجود داره. گفتگوی این میز رو بهتون پیشنهاد میکنم تا پایان شنونده باشید. اما به اتفاق بریم سراغ میز بعدیمون.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
تشکر میکنم از همراهیتون عزیزان شنونده و سلام میگم خدمت همکار محترمم سرکار خانم قندی که در استودیو حضور دارن. شبتون بخیر باشه.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشه. امروز 7 آوریل، 19 فروردین ماه، روز جهانی سلامت هست.
بله.
سلامت من حق من از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان شعار امروز در سال 2024 انتخاب شده. میخوایم همراه بشیم با جناب آقای دکتر علیرضا اولیایی منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم قندی، همکاران خوبتون و همچنین شنوندگان خوب رادیو سلامت.
بزرگوارید. آقای دکتر، فکر میکنم که شعار امسال مرتبط هست با دادخواهی در زمینه حقوق بهداشتی افراد در جامعه و اون بحث عدالت در سلامت. در ابتدا بفرمایید که عدالت در سلامت رو چی تعریف میکنید و آیا زیر ساختای اون در کشور ما در حد مطلوب هست؟
بله، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم عزیزمون رو دارم و همچنین انتشاف شهید سعید فطر رو تبریک عرض میکنم.
متشکرم از شما.
مردم. خدمت شما عرض کنم که ببینیم عدالت در سلامت به عدم وجود نابرابری های غیر قابل توجیه و غیر قابل منصفانه
بله.
یعنی اینکه ما هر وقت که نابرابری هایی که غیر منصفانه و غیر قابل توجیه باشن رو و به قول انگلیسیش میشه inevitable، یعنی قابل اجتناب.
بله،
قابل اجتناب. اینا رو اگه نداشته باشیم عدالت برقرار میشه. این تعریف کلیه. اما مصادیقش در نظام سلامت این هستش که ما در دسترسی به خدمات سلامت، در بهره‌مندی از خدمات سلامت، در مشارکت مالی در نظام سلامت اینا عدالت برقرار نباشه.
بله.
و نهایت همه اینها منجر به این بشه که خدای نکرده تفاوت‌های مرگومی امید به زندگی و سنی که مردم میتونن زندگی کنن و اینها رو بین طبقات مختلف مردم و اینها داشته باشیم که آرزو کنیم در کشور ما هرچه کمتر و روز به روز هم اوضاع بهتر بشه
انشاءالله.
بعد سوال چیزی که فرمودید خیلی مرتبطه با موضوع عدالت در سلامت.
بله.
یعنی که هر سلامت حقی است همگانی.
بله.
و هر کسی باید اون رو مطالبه کنه. اما دو تا جنبه داره این موضوع. یکی این که اولا هر کسی برای این که سالم بماند اول باید خودش هم یه سبک زندگی سالمی رو انتخاب بکنه.
بله، دقیقا. خود مراقبتی
دقیقا. و موضوع دوم این که برای این که ما بتوانیم حق سلامتمون رو مطالبه کنیم باید حقوق سلامتمون رو بشناسیم.
بله.
یعنی باید بدانیم که به هر حال ما چه حقوق سلامتی داریم و از چه کسی باید مطالبه کنیم. ببینید، میگن نظام‌های سلامت در دنیا باید شرایطی رو فراهم کنن که هر کس بدون توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعیش بر مبنای نیاز سلامتش از خدمات سلامت استفاده کنه. این دقیقا مصداق صحبت اون جمله معروف مقام معظم رهبری هست که فرمودن چندین سال قبل که کاری کنید که بیمار جز رنج بیماری دقیقه دیگری نداشته باشه. خیلی جمله مضمون کاملا علمی داره، یعنی کاملا این جمله مصداق نهایی عدالت در سلامت برای نظام های سلامت هسته. ما باید به این سمت حرکت کنیم. ببینیم بخش دولتی ما همواره یه پناهگاهی بوده برای مردم و تلاش شده که این بخش به حال خدمات رو با کیفیت بالا و با قیمت پایین به مردم ارائه کنه. ما در نظام های سلامت دنیا نمیگیم که آقا بخش خصوصی رو باید بست، ما میگیم که آقا شرایطی فراهم کنیم که اون طبقاتی از مردم که توانایی ندارن بتونن بیان به بخش دولتی خدمات خوبی رو بگیرن و برن. و حالا اگر کسی تمایل نداشت و توانمندی مالی بالایی هم داشت از بخش خصوصی بتواند استفاده کند. دقت میکنید؟ پس ما تا جای ممکن باید کمک کنیم یک بخش دولتی خوب و توانمند باشه. به حمد الله در جمهوری اسلامی
این فراهم شده، فکر میکنم
دو سه تا بخش فعاله، یکی بهداشت و یکی هم در حوزه بیمارستانی و اینها.
درسته آقای دکتر، فکر میکنم خانه های بهداشت که از ابتدای انقلاب اسلامی در کشور توسعه پیدا کرد تونست در حوزه بهداشت حداقل شاخصهای خوبی رو به دست بیاره و این عدالت ایجاد شده. شاید هنوز در حوزه درمان با کمبودهای مواجه باشیم، اونم به دلیل کمبود متخصص هست فکر میکنم در برخی مناطق.
حدود 30,000 خانه بهداشت روستایی، پایگاه بهداشت شهری و مراکز جامعه سلامت که به این خانه ها و پایگاه ها نظارت میکنن و الان در کشور داریم با چیزی حدود 100,000 نفر 130,000 نفر پرسنل که این خدمات رو دارن. ببینیم چه شبکه گسترده‌ای در حوزه بهداشت داریم. در حوزه درمان هم همینطور، اما متاسفانه برخی از حوزه‌ها، مثلا ما دندان پزشکی رو به طور کلی در بخش دولتی به شدت کم داریم.
البته با بیمه شدنش فکر می‌کنم داریم به این سمت حرکت می‌کنیم که این مشکل رو هم تا حدودی حل کنیم.
بله، سال گذشته تعداد زیادی از خدمات دندان پزشکی در پوشش بیمه رفتن و داریم به این سمت به قول شما حرکت می کنیم، ولی همچنان در بعضی از موارد ما نقص رو داریم.
بله دقیقا همینطور هستش.
من نمیدونم چقدر
ما یک دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
چند تا شاخص داریم.
بله.
این شاخص ها نشون میده که بالاخره ما اوضاع شاخص های دسترسی به پزشک، به تخت بیمارستان، پزشک متخصص، به پرستار، شاخص های متعدد با به هر حال بهره‌مندی از خدمات سلامت که آقا چقدر در طول سال یک نفر استفاده کرده کاملا قابل مقایسه است و این شیب به حمدالله از اول انقلاب مناسب بوده.
بله.
شیب بی‌عدالتی کاهش بده. فقط ما در حوزه مشارکت‌های مالی در نظام سلامت هنوز اون اهداف نهایی که باید برسیم که زیر 30% باید مشارکت مردم باشه به اون نرسیدیم.
درسته.
من امیدوارم که به هر حال با تدابیری که اندیشیده میشه دولت محترم کمک همه بخش‌های مختلف به این شاخص هم برسیم.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علیرضا اولیایی منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
بسیار خوشحال شدم. خدا
متشکرم. خداحافظتون. اما روز جهانی بهداشت امسال در حالی گرامی داشته میشه که بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، دولت‌ها و کشورهای جهان نتوانستند که خدمات بهداشتی اساسی رو برای بیش از 4 میلیارد نفر یعنی نیمی از جمعیت کره زمین به صورت کامل فراهم کنند.
متاسفانه. امیدواریم که تمام این مسائل و مشکلات هموار بشه و به یک حدی از عدالت سلامت برسیم
هممون.
متشکرم از شما سرکار خانم قندی که گفتگوی بسیار خوبی رو امشب انجام دادید. براتون آرزوی صحت و سلامت دارم.
متشکرم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. خداحافظ.
کاف خبر. برنامه زنده کاف خبر هر هفته شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:30 الی 21. موج FM ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ساعت 20:46 دقیقه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
تولید واکسن آنفولانزای فوق حاد پرندگان با فناوری نوترکیب. مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان از تولید واکسن کشته فوق حاد پرندگان با فناوری نوترکیب خبر داد. عباس جمالی گفت سالیانه 130 تا 140 میلیون دوز نیاز کشور به این واکسن راهبردی که امسال نزدیک به 100 میلیون دوز از این واکسن رو تولید کرد. تنها 1% اقلام دارویی وارداتی هستند. مدیر گروه اقتصاد و مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت به دلیل اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه برای تامین داروهای وارداتی دچار مشکلات مختلفی هستیم. فرزاد پیرویان گفت اکنون حدود 99% از داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شوند و 1% اقلام دارویی وارداتی هستند. %80 دیوکسید کربن جهان تولید فقط 57 شرکت. گزارش جدید پایگاه داده ی شرکت‌های بزرگ کربن نشان می‌دهد که تنها 57 شرکت در دنیا مسئول تولید 80% انتشار دیوکسید کربن جهان بین سال‌های 2016 تا 2022 بودند. در این گزارش شرکت دولتی زغالسنگ هند به عنوان یکی از سه تولید کننده بزرگ دیوکسید کربن نام برده می شود و شرکت دولتی روسیه و شرکت نفت دولتی عربستان سعودی سه مورد از بدترین متخلفان در زمینه تولید کربن در جهان هستند. اما تعرفه برق امسال تغییر نمی کند. مدیر عامل شرکت توانیر گفت نرخ برق مشترکانی که پایین تر از الگو مصرف داشته باشند امسال تغییری نمی کند.
برای سال 1403 ما برنامه رو برای تغییر تعرفه نداریم. انشالله که تعرفهای قبلی چون به شکلی هست برای کسانی که مصرف برقشون کمتر از الگو هست هیچ تغییری نخواهد کرد. اونهایی که بیش از الگو مصرف بکنن به صورت پلکانی افزایشی اصلاح خواهد شد، تعرفه تغییری نخواهد کرد. فقط مشترکان پرمصرف باید مصرف برقشون رو به نوعی کاهش بدن و با کاهش مصرف برقشون علاوه بر که قبضهای بزرگ دریافت نمی کنن باعث میشن که برق بقیه مشترکان هم به نفع مطلوبی تامین میشه. تقریبا 40% از مشترکان خانگی مشمول پاداش شدن. تقریبا 1/3 از این تعداد مشترکین علاوه بر اینکه خب پاداش دریافت کردن و میزان پاداش ها به گونه ای بود که قبضهای برق رایگان داشتن یا بستانکار شدن حتی و خب رکورد خوبی بود علارغم که خب ما شاید تبلیغات گسترده رو هم نتونستیم بکنیم بیشتر در به اصطلاح فضای مجازی یا این که از طریق رسانه ملی، ولی باز هم در واقع مشارکت خیلی خوب بود. 40% از مردم تونستن با کاهش مصرف برقشون هم کمک بکنن به اقتصاد ملی، به بخش تولید، همین که برخوردار بشن از پاداش صرفه‌جوی برق. امیدواریم که این در سال 1403 با برنامه‌های متنوع‌تر و انشالله با اطلاع رسانی گسترده‌تر و آموزش روش‌های کاهش مصرف در خدمت همه هموطنان خواهیم بود بتونیم کمک بکنیم که سال 1403 هم انشالله تأمین برق به صورت پایدار و بدون مشکل صورت بگیره.
اما محدودیت تردد جاده‌ای در تعطیلات عید فطر اعلام شد. پلیس راهور در اطلاعیه‌ای محدودیت‌های تردد جاده‌ای در تعطیلات عید فطر از روز سه‌شنبه 21 فروردین تا روز شنبه 25 فروردین ماه اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز سه‌شنبه 21 فروردین تا ساعت 6 صبح روز شنبه 25 فروردین از محورهای کرج چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران، سمنان، مشهد و برعکس ممنوع است. البته تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز اعلام شده است. وعیدی افزود مشارکت مردم در همه عرصه‌ها رمز حیات جامعه است. وزیر کشور مشارکت مردم در همه عرصه‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را رمز حیات جامعه دانست و گفت باید زمینه مشارکت مردم در همه عرصه‌ها فراهم شود. اما حداقل مقرری بیمه بیکاری در سال 1403 بخشنامه دستمزد ممنوعی کسب حق بیمه در سال 1403 از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شد که بر اساس اون حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع 2,388,728 ریال اعلام شده برای هر روز کار. اما به اتفاق میریم سراغ میز شما عزیزان.
الو، کافه خبر؟
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم میز شما رو رزرو کنم.
میز شما. این میز را شما رزرو کرده اید.
اما عزیزان، در میزی که شما رزرو کردید میخواییم در ارتباط با مدیریت پسماند در خدمت شما باشیم. یکی از مشکلات بسیار حاد محیط زیستی مبحث مدیریت بر پسماند و مدیریت نادرست پسماندها و خطرات زیادی که برای سلامت انسان و طبیعت به دنبال داره. میهمان محترم امشب ما در گفتگوی میز شما عزیزان شنونده سرکار خانم زهره عبادتی هستن، معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان تهران. سرکار خانم عبادتی، بهتون سلام و شب بخیر میگم. تا تو عبادات سرکار قبول درگاه حق تعالی.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه و بندم آرزوی قبولی تئاتر عبادات جناب عالی و همه شنوندگان محترم را دارم.
تشکر میکنم از شما و حضورتون در کافه خبر امشب رادیو سلامت. سرکار خانم عبادتی، من دو سه تا سوال رو میخوام خدمت سرکار مطرح بکنم و پاسخهای شما بسیار واضح و مبرهن خواهد بود و اطلاعات بسیار خوبی رو در اختیار شهروندان ما و همیهنانمون قرار میده. میخوام که از سرکار بپرسم میزان تولید زباله در تهران چه مقدار هست و آیا از استاندارد جهانی مقدارش بیشتره؟
بله، در حال حاضر ما در استان تهران روزانه 10,000 تن زباله تولید میکنیم.
بله.
و در شهر تهران بین 6.5 تا 7,500 تن 7,500 تن زباله از 10,000 تن متعلق به شهر تهران هستش. تقریبا میشه گفتش که میزان سرانه تولید زباله در کشور حدود 710 کیلوگرم در روز هستش که این مقدار در واقع در تهران به 790 گرم میرسه.
بله.
خب در مقایسه با آمار جهانی این مقدار تقریبا دو برابر هستش. ما در دنیا سرانه تولید زبالمون 300 گرم در روز هستش که خب همطور که ملاحظه میکنید ما یه افزایش بیش از دو برابری داریم در سرانه تولید زباله هم در کشور و هم در استان تهران متاسفانه.
درسته. و رهاسازی و دفن نامناسب پسماند چه تبعات زیست محیطی میتونه داشته باشه؟
خب قاعدتا پسماند به خودی خود در واقع یک ماده ارزشمند هستش که اگر روی اون مدیریت اصولی انجام بشه میتونه در واقع حتی در چرخه اقتصادی وارد بشه و سوداوری هم داشته
در اصطلاح تجاری خانم عبادتی بهش میگن طلای کثیف دیگه.
کثیف بله
درسته.
ولی به دلیل اینکه عمدتا در کشور ما و به ویژه در استان تهران ما زیر ساخت های لازم و مناسب متناسب با تکنولوژی های روز دنیا رو در واقع نداریم و ایجاد نکردیم، همین موضوع باعث شده که این در واقع ماده ارزشمند به جای اینکه سوداوری داشته باشه و در چرخه اقتصادی قرار بگیره خب به محیط زیست آسیب بزنه.
درسته.
ما یک در واقع مجموعه پیچیده از مشکلات زیست محیطی رو ناشی از سوء مدیریت پسماندها داریم. میتونیم بگیم که همزمان عدم مدیریت صحیح پسماند در استان تهران آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی رو به همراه داره، آلودگی خاک رو به همراه داره.
درسته.
آلودگی هوا رو داره و همه اینها باعث مشکلاتی بهداشتی و زیست محیطی هم برای خب جانوران و هم برای شهروندان.
و میشه بفرمایید بگید کدوم ارگان باید دست به اقدام بزنه برای ساماندهی این مشکلات زیست محیطی که اتفاق میفته؟
از سال 1382 که قانون مدیریت پسماند تصویب و ابلاغ شده تکلیف مدیریت پسماند کاملا مشخص هستش. مدیریت اجرایی پسماندها در شهرها بر عهده شهرداری ها، در روستاها بر عهده دهیاری ها و در خارج از اون برعهده بخشداری ها هستش. بنابراین کاملا مشخص هستش که مدیریت پسماند وظیفه چه ارگانی هستش. حالا البته به تفکیک نوع پسماند باز تغییر میکنه ولی من فکر میکنم که ما الان روی صحبت رو بیشتر پسماند های شهری
بود. بله ولی به طور 100% میشه گفت وظیفه خودشون رو اینطور که از آماری که شما فرمودید انجام نمیدن متاسفانه.
بله قطعا همینطور هستش. متاسفانه ما الان موضوعات جدی در حوزه پسماند در استان تهران داریم.
بله.
که به هر حال سهم قابل توجهی هم در آلودگی زیست محیطی این استان دارن.
درسته. بسیار عالی. تشکر میکنم از حضور شما سرکار خانم عبادتی معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان تهران. براتون توفیق روزافزون رو از خدای متعال خواست دارم. ممنونم. شبتون خوش. خداحافظ. اما دوستان توجه داشته باشید اگر مسائل بهداشتی و زیست محیطی در دفع پسمان رعایت نشه موجب آلودگی آب، خاک، هوا و در نهایت بلای جان طبیعت و نسل آینده خواهد شد. اما در صورت داشتن برنامه و نگاه علمی میشه از اونها به عنوان یک فرصت طلایی استفاده کرد. تشکر میکنم از اینکه تا پایان کافه خبر امشب همراه ما بودید. به مانند همیشه مراقب خودتون، خوبیاتون و لبخند روی لبتون هم باشید. شب خوش. خداحافظ.
شب شما بخیر دوستان خوب شنونده رادیو سلامت. خدمت شما هستیم با برنامه همصدا و قصه های آسمانی.
شما هم عضوی از باشگاه سلامت یاران باشید.
الو رادیو سلامت.
الو رادیو سلامت. الو رادیو سلامت.
بفرمایید رادیو سلامت همصدا.
یک وقت هستم از دوستان اسفار میخواستم که ایده بدم در مورد برنامه سازی
هم صدا با هم
اشتاد میکنن برنامه آدونا به خصوص برنامه
با هم هم صدا شدیم. هم صدا شدیم.